حدیث 24
الحديث الرابع والعشرون عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية قال فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل.
ترجمه فرمود موسی بن جعفر علیه السلام داخل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسجد. ناگاه جماعتی را مشاهده فرمود که اطراف مردی دور می‌زنند. فرمود چیست این؟ گفته شد علامه است. فرمود چیست علامه؟ گفتند به او داناترین مردم است به نسبهای عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربی. فرمود پیغمبر این علمی است که از جهل او ضرر و زیانی نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: آیه محکمه یا فریضه عادله یا سنت قائمه. نشانی استوار یا واجب راست یا سنت پابرجا و غیر از اینها زیادت است.
شرح: در بعضی نسخ به جای ماهازا منهازا وارد است. برای تحقیر ماهازا فرموده باشد. و علامه صیغه مبالغه است و تا برای مبالغه است، یعنی بسیار بسیار دانا. بدان که در منطق مذکور است که کلمه من برای سؤال از شخصیت است و کلمه ما برای سؤال از حقیقت موجود یا شرح اسم مفهوم است. و چون به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردند این شخص علامه است، آن سرور حقیقت علامه بودن و مقضای علم او را به حسب گمان آنها سؤال فرمود و از این جهت به کلمه ما سؤال فرمود. و اوصاف عنوانیه را گاهی وسیله سؤال از ذات قرار دهند، مثل آنکه حقیقت بحث را بدانند و موصوف را نشناسند. در این موقع سؤال به کلمه من واقف شود و گفته شود من العلامه. و اگر شخص را بشناسند و وصف را ندانند، یا آنکه غرض به شناختن وصف فقط باشد، در این صورت سؤال باید به کلمه ما واقف شود و سؤال برگشت کند به فهم وصف، نه وصف معل موصوف و نه موصوف. و در این حدیث شریف چون گفته شد این شخص علامه است، غرض حضرت ختمی صلی الله علیه و آله تعلق گرفت که حقیقت وصف را به زعم آنها بفهمد. فرمود چیست علامه و نفرمود کیست علامه یا برای چه و به چه سبب این علامه است. و آنچه مذکور شد واضح تر است از آنچه محقق فلاسفه و فیلسوف محققین صدر المتعلهین قدس الله نفسه در شرح این حدیث شریف تحقیق فرمودند که ذکرش موجب تطویل و از مقصد ما خارج است.
بدان که پیش از این ذکر شد که انسان به طور اجمال و کلی دارای سه نشأه و صاحب سه مقام و عالم است: اول نشأه آخرت و عالم غیب و بر مقام روحانیت و عقل. دوم، نشأه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال. سوم، نشأه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت. و از برای هر یک از اینها کمال خاصی و تربیت مخصوصی است و عملی است مناسب با نشأه و مقام خود. و انبیا علیهم السلام متکفل دستور آن اعمال هستند. پس کلیه علوم نافعه منقسم شود به این سه علم، یعنی علمی که راجع است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهری نفس است.
اما علومی که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال و علم به عوالم غیبیه تجردیه از قبیل ملائکه و اصناف آن، از اعلا مراتب جبروت اعلا و ملکوت اعلا تا اخیره ملکوت اسفل و ملائکه ارضیه و جنود حق جل و علا، و علم به انبیا و اولیا و مقامات و مدارج آنها، و علم به کتب منزله و کیفیت نزول وحی و تنزل ملائکه و روح، و علم به نشئه آخرت و کیفیت رجوع موجودات به عالم غیب و حقیقت عالم برزخ و قیامت و تفاصیل آنها، و به جمله علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بست و قبض و ظهور و رجوع آن. و متکفل این علم پس از انبیا و اولیا علیهم السلام فلاسفه و اعازم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند.
و علومی که راجع به تربیت قلب و ارتیاز آن و اعمال قلبی است، علم به منجیات و مهلکات خلقی است، یعنی علم به محاسن اخلاق مثل صبر و شکر و حیا و تواضع و رضا و شجاعت و سخاوت و زهد و ورع و تقوا و دیگر از محاسن اخلاق، و علم به کیفیت تحصیل آنها و اسباب حصول آنها و مبادی و شرایط آنها، و علم به قبایح اخلاق از قبیل حسد و کبر و ریا و حقد و غش و حب ریاست و جاه و حب دنیا و نفس و غیر آن، و علم به مبادی وجود آنها و علم به کیفیت تنزه از آنها. و متکفل این نیز پس از انبیا و اوصیا علیهم السلام علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معرفت. و علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاز آن است، علم فقه و مبادیان و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن که متکفلان علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند پس از انبیا و اوصیا علیهم السلام.
و باید دانست که هر یک از این مراتب سراسی انسانیه که ذکر شد به طوری به هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگری سرایت می کند، چه در جانب کمال یا طرف نقص. مثلا اگر کسی قیام به وظایف عبادیه و مناسک ظاهریه چنانچه باید و مطابق دستورات انبیاست نمود، از این قیام به وظایف عبودیت تأثیراتی در قلب و روحش واقع شود که خلقش رو به نیکویی و عقایدش رو به کمال گذارد. و همینطور اگر کسی مواظب تحصیب خلق و تحسین باطن شد، در دو نشأه دیگر مؤثر شود، چنان که کمال ایمان و احکام عقاید تأثیر در دو مقام دیگر می نماید. و این از شدت ارتباطی است که بین مقامات است، بلکه تعبیر به ارتباط نیز از زیر مجال و تنگی قافیه است. باید گفت یک حقیقت دارای مظاهر و مجالی است، و همینطور کمالات مقامات ثلاثه بسته به کمالات هر یک است. کسی گمان نکند که بدون اعمال ظاهریه و عبادات قالبیه می تواند دارای ایمان کامل یا خلق مهذب شود، یا اگر خلقش ناقص و غیر مهذب شد، اعمالش ممکن است تام و تمام و ایمانش کامل شود، یا ممکن است بدون ایمان قلبی اعمال ظاهریش تام و محاسن اخلاقیش کامل گردد. وقتی اعمال قالبی ناقص شد و مطابق دستورات انبیا نگردید، احتجاباتی در قلب و کدوراتی در روح حاصل می شود که مانع از نور ایمان و یقین می شود، و همینطور اگر اخلاق رذیله در قلب باشد، مانع از ورود نور ایمان است در آن.
پس بر طالب مسافرت آخرت و صراط مستقیم انسانیت لازم است که در هر یک از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کرده و آنها را اصلاح کند و ارتیاز دهد و هیچ یک از کمالات علمی و عملی را صرف نظر ننماید. گمان نکند که کفایت می کند او را تهذیب خلق یا تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شریعت، چنانچه هر یک از این عقاید ثلاثه را بعضی از صاحبان علوم ثلاثه دارا هستند. مثلا شیخ اشراق در اول حکمت الاشراق تقسیماتی می کنند راجع به کامل در علم و عمل و کامل در عمل و کامل در علم، که از آن استفاده شود که کمال علمی با نقص در عمل و به عکس ممکن و تحقق است و اهل کمال علمی را از اهل سعادت و متخلصین به عالم غیب و تجرد دانسته و معال آنها را انسلاک در سلک علیین و روحانیین پنداشته. و بعضی علمای اخلاق و تحذیب باطن منشأ تمام کمالات را تعدیل خلق و تحذیب قلب و اعمال قلبیه دانند و دیگر حقایق عقلیه و احکام ظاهریه را به پشیزی محسوب ندارند، بلکه خار طریق سلوک شمارند. و بعضی از علمای ظاهر علوم عقلیه و باطنیه و معارف الهیه را کفر و زندقه پندارند و با علما و محصلین آن عناد ورزند. و این سه طایفه که دارای این عقاید باطل هستند، هر سه از مقامات روح و نشاط انسانی محجوب هستند. و درست تدبر در علوم انبیا و اولیا نکردند و از این جهت بین آنها همیشه منافراتی بوده و هر یک به دیگری تنها زند و او را بر باطل داند، با آنکه تهدید در مراتب باطل است. و به یک معنی هر سه درست گویند در تکذیب دیگری، نه از باب آنکه علم یا عمل آنها باطل باشد مطلقاً، بلکه از باب آنکه تهدیدات آنها مراتب انسانیه را به این حد و علوم و کمالات را به همان رشته که خود دارا هستند مطلبی است برخلاف واقع.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث شریف علوم را منقسم به سه قسمت می فرماید و هیچ شک نیست که این علوم ثلاثه راجع به این مراتب ثلاثه است، چنانچه شهادت به این مدعا می دهد علوم متداوله در کتب الهیه و سنن انبیا و اخبار معصومین علیهم السلام که علوم آنها منقسم به همین سه قسمت شود: یکی علم به الله و ملائکه و کتب و رسول و یوم الاخره که کتب سماویه و به خصوص کتاب جامع الهی و قرآن کریم ربوبی مشهون از آن است، بلکه میتوان گفت تنها چیزی را که کتاب خدا از هر چیز بیشتر متکفل است همین علم است. و در وقت به مبدع و معاد است به طریق برهان صحیح و تبیان کامل که محققین بیان آن را فرمودند. و دو مرحله دیگر در کتاب الهی نسبت به این مرتبه قدر قلیلی دارد و احادیث ائمه خدا علیهم السلام نیز در این مقصد فوق حد احصا است که از مراجعه کتب مقتدره که پیش تمام علما رضوان الله علیهم مقبول است، از قبیل کافی شریف و توحید صدوق و غیر آن مطلب روشن شود. و همینطور راجع به تحصیل باطن و اصلاح خلق و تعدیل خلق در کتاب الهی و اخبار وارده از اهل بیت علیهم السلام فوق معمول وارد است. منتها پیش ما بیچاره ها و گرفتاران آمال امانی این کتب و این ابواب محجور مانده و مورد اعتناب و اعتبار نیست و بیاید روزی که خدای تعالی از ما مؤاخذه فرماید و بر ما احتجاج نماید و ائمه اطهار علیهم السلام نعوذ بالله از ما براءت جویند به واسطه براءت ما از احادیث و علوم آنها. پناه میبرم به خدای تعالی از سوی عاقبت و بدی مرجع. و احادیث راجعه به فقه و مناسک ظاهره نیز محتاج به ذکر نیست که جمیع کتب ما مشهون از آن است.
پس معلوم شد علوم شریعت منحصر به این سه قسم است بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلاثه انسانیه و هیچ یک از علمای یکی از این علوم حق اعتراض به دیگری ندارند و لازم نیست اگر انسان دارای علمی نشود از آن تکذیب کند و به صاحب آن علم جسارت نماید. پیش عقل سلیم همانطور که تصدیق بی تصور از عقلات و قوایح اخلاقی به شمار می آید، تکذیب بی تصور نیز همینطور، بلکه حالش بدتر و قبحش افزون است. اگر خدای تبارک و تعالی از ما سوال کند که شما که مثلا معنی وحدت وجود را به حسب مسلک حکما نمی دانستید و از عالم آن علم و صاحب آن فن اخذ نکردید و تعلم آن علم و مقدمات آن را نکردید، برای چه کورکورانه آنها را تکفیر و توهین کردید؟ ما در محضر مقدس حق چه جوابی داریم بدهیم جز اینکه سر خجلت به زیر افکنیم؟ و البته این عذر پذیرفته نیست که من پیش خود چنین گمان کردم. هر علمی مبادی و مقدماتی دارد که بدون علم به مقدمات فهم نتیجه میسور نیست، خصوصا مثل چنین مسئله دقیقه که پس از عمرها زحمت باز فهم اصل حقیقت و مقضای آن به حقیقت معلوم نشود. چیزی را که چندین هزار سال است حکما و فلاسفه در آن بحث کردند و موشکافی نمودند، تو می‌خواهی با مطالعه یک کتاب یا شعر مثنوی مثلا با عقل ناقص خود ادراک آن کنی؟ البته نخواهی از آن چیزی ادراک کرد.
رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره.
و همچنین اگر از حکیمی متفلسف یا عارفی متکلف سؤال شود که تو که عالم فقیه را قشری خواندی و ظاهری گفتی و تن دانها زدی، بلکه تن به یک فشته از علوم شرعیه که انبیا علیهم السلام از جانب رب الارباب برای تکمیل نفوس بشری آورده بودند زدی و تکذیب و توهین از آنها نمودی، به چه جهت دینیه بود و آیا با چه دلیل شرعی و عقلی جسارت به یک دست از علما و فقها را جایز دانستی؟ چه جوابی در محضر حق تبارک و تعالی دارد جز آنکه سر خجلت و انفعال را پیش کند؟ در هر صورت از این مرحله بگذریم که ملالت آور است.
که معلوم شد این علوم سراسه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذکر فرمودند همین سرشته است که ذکر شد، آیا هر یک از این سو عنوان بر کدام یک از این علوم منطبق است؟ و این مطلب گرچه چندان اهمیت ندارد، بلکه مهم در این ابواب فهمیدن اصل آن علوم و پس از آن در سبب تحصیل آنها برآمدن است، ولی برای بیان حدیث شریف لابد دیم از اشاره به آن. پس گوییم که اعاظم علما رضوان الله علیهم که تعرض شرح این حدیث شریف کردند، اختلافاتی کردند که اشتغال به ذکر آنها و بحث در آنها موجب تطویل است. و آنچه به نظر قاصر در این باب می آید، با شواهدی که مذکور نشده ذکر می کنم و پس از آن به ذکر یک نکته مهمه که شیخ بزرگوار ما جناب عارف کامل شاه آبادی دام از دو بیان کردند می پردازم.
بدان که آیه محکمه عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه و فریضه عادله عبارت است از علم اخلاق و تصفیه قلوب و سنت قائمه عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبیه و دلیل بر این ترتیب آن است که کلمه آیه که به معنی نشانه است مناسب با علوم عقلیه اعتقادیه است، زیرا که آن علوم نشانه های ذات و اسما و صفات و دیگر معارف است و سابقه ندارد که در علوم دیگر به آیت یا نشانه تعبیر شود. مثلا در کتاب الهی در موارد کثیره بعد از آنکه اقامه برهان بر وجود مقدس صانع یا بر اسما و صفات آن ذات مقدس یا بر وجود قیامت و کیفیات آن و عالم غیب و برزخ می فرماید، دنباله آن می فرماید این آیت است یا آیات است برای متفکرین یا عقلا، و این تعبیر رایجی است نسبت به این علوم و معارف. ولیکن اگر دنبال ذکر یک فرعی از فروع شرعیه یا یک اصلی از اصول اخلاقی ذکر شود که این آیت است، خالی از شکاکت نیست، چنانچه ظاهر است. پس معلوم شد که آیت و علامت و نشانه از مناسبات و مختصات علوم معارف است، چنانچه توصیف به محکم بودن نیز مناسب با این علوم است، زیرا که این علوم در تحت میزان عقلی و برهان محکم است و اما سایر علوم را به حسب نوع برهان محکم و استوار نیست.
و اما دلیل بر آن که فریضه عادله راجع به علم اخلاق است، توصیف فریضه است به عادله، زیرا که خلق حسن چنانچه در آن علم مقرر است، خروج از حد افراط و تفریط است و هر یک از دو طرف افراط و تفریط مذموم و عدالت که حد وسط و تعدیل بین آنهاست مستحسن است. مثلا شجاعت که یکی از اصول و ارکان اخلاق حسنه و ملکه فاضله است، عبارت است از حالت متوسطه و معتدله بین افراط که از آن تعبیر شود به تهور، و آن عبارت است از نترسیدن در مواردی که ترس سزاوار است، و بین تفرید که از آن تعبیر شود به جبن، و آن عبارت است از ترسیدن در مواردی که سزاوار ترس نیست. و حکمت که یکی از ارکان است، متوسط بین رذیله صفه که از آن تعبیر به جربزه شده است، و آن عبارت از استعمال فکر است در غیر مورد و در مواردی که سزاوار نیست، و بین رذیله بله است که عبارت است از تعطیل قوه فکریه در مواردی که سزاوار است به کار اندازد، و همینطور عفت و سخاوت وسط بین رذیله شره و خمود و اسراف و بخل است. پس عادل بودن فریضه دلالت کند بر آن که آن منطبق بر علم اخلاق است، چنانچه فریضه بودن نیز خالی از اشعار نیست، زیرا که فریضه در مقابل سنت که راجع به قسم سوم است، آن است که عقل را راهی به ادراک آن باشد، چنانچه علم اخلاق چنین است به خلاف سنت که راجع به تعبد صرف است و عقول از ادراک آن عاجزند و به همین جهت گوییم که سنت قائمه راجع به علوم تعبدیه و آداب شرعیه است که تعبیر به سنت شده است و عقول به حسب نوع از ادراک آنها عاجز است و طریق اثبات و فهم آنها سنت است. چنانچه تعبیر و توصیف سنت به قائمه نیز مناسب با همان واجبات شرعیه است، زیرا که اقامه واجبات و برپا داشتن و اقامه صلوات و زکوات و غیر آن تعبیر شایع صحیحی است و این کلمه در آن دو علم دیگر به کار برده نمی شود و تعبیر از آنها به آن غیر صحیح است. این واقعیت آن چیزی است که به حسب مناسبات می توان تطبیق نمود و العلم عند الله.
اکنون می پردازیم به ذکر آن نکته که وعده دادیم و آن است که در حدیث شریف از علم عقاید و معارف تعبیر فرموده است به آیه و آیت علامت و نشان است و نکته این تعبیر آن است که علوم عقلیه و حقایق اعتقادیه اگر چنانچه تحصیل شود برای فهم خود آنها و جمیع مفاهیم و اصطلاحات و زرق و برق عبارات و تزئین ترکیبات کلمات و تحویل دادن به عقول ضعیفه برای تحصیل مقامات دنیویه، آنجا آیات محکمات نتوان گفت، بلکه حجب غلیظه و اوهام واهیه باید نام نهاد. زیرا که انسان اگر در کسب علوم مقصدش وصول به حق تعالی و تحقق به اسما و صفات و تخلق به اخلاق الله نباشد، هر یک از ادراکاتش درکاتی شود برای او و حجابهای مظلمه گردد که قلبش را تاریک و چشم بصیرتش را کور کند و مشمول آیه شریفه شود که فرماید:
من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى.
پس خود را در آن عالم کور بیابد، اعتراض به حق کند که من که بینا بودم در آن عالم چرا مرا کور محشور کردی؟ جواب آید: تو کور بودی در آن عالم، زیرا که آیات ما را مشاهده نکردی و از آنها نسیان کردی. میزان در بینایی عالم آخرت بینایی بصیرت و قلب است و بدن و قوایان به کلی تابع قلب و لب هستند و سمت ذلیت در آنجا به طریق اتم بروز کند و ذل کر و کور و گنگ مسئله همان است. گمان نکنند علمای مفاهیم و دانشمندان اصطلاحات و عبارات و حافظین کتب و مسفورات اهل علم بالله و ملائکه و یوم الاخره هستند. اگر علوم آنها نشانه و علامت است، چرا در قلوب خود آنها تأثیرات نورانیت نکرده؟ سهل است بر ظلمات قلوب و مفاسد اخلاق و اعمال آنها افسوده. و در قرآن کریم میزان برای شناختن علما بیان فرموده است آنجا که فرماید:
انما یخشى الله من عباده العلماء.
خشیت از حق از مختصات علماست. هر کس دارای خوف و خشیت از حق تعالی نشد از زمره علما خارج است. آیا در قلب ما از آثار خشیت چیزی است؟ اگر هست چرا در ظاهر ما اثری از آن پیدا نیست؟ در حدیث شریف کافی سند به جناب ابو بصیر رساند:
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار.
اینها را که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر فرمودند علامت علما و آثار علم است. پس اگر کسی دارای علوم رسمیه شد و از این امور خالی است، بداند که حظی از علم ندارد، بلکه از اصحاب جهالت و ضرورت است. و در عالم دیگر این مفاهیم و جهالات مرکبه و قال و قیل‌ها برای او حجب ظلمانی است و حسرت او در روز قیامت اعظم حسرت هاست. پس میزان در علم آن است که آیت و علامت و نشانه باشد و خودی و خودیت در آن نباشد و انانیت در محل او محو و نابود شود، نه آن که باعث نخوت و خودبینی و خودنمایی و تکبر شود. و نیز تعبیر فرموده است به محکمه برای آن که ابن صحیح آن است که به واسطه نورانیت و روشنیش در قلب اطمینان آورد و شک و ریب را زایل نماید، که بسا که انسان در تمام مدت عمر خوض در براهین و مقدمات آن کند و برای هر یک از معارف الهیه براهین عدیده و ادله کثیره ذکر کند و در مقام جدل و خصومت بر اقران تفوق کند، ولی آن علوم در قلبش هیچ تأثیری نکرده و اطمینانی حاصل نکرده، بلکه شک و تردید و شبهه او را زیادتر کرده باشد. پس جمع مفاهیم و اکثار اصطلاحات هیچ فایده ندارد، بلکه قلب را به غیر حق مشغول کند و از آن ذات مقدس منصرف و غافل نماید.
ای عزیز، علاج کل العلاج در این است که انسان که می‌خواهد علمش الهی باشد، وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تخلیص کند. سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات تخلیص نیت و نیت خالص است.
من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
اخلاص 40 روزه این است آثار و فوایدش. پس شما که 40 سال یا بیشتر در جمع اصطلاحات و مفاهیم در هر علمی کوشیدید و خود را علامه در علوم می دانید و از جند الله محسوب می کنید و در قلب خود اثری از حکمت و در لسان خود قطره از آن نمی بینید، بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه برای شیطان و هوای نفس کوشش کردید. پس اکنون که دیدید از این علوم کیفیت و حالی حاصل نشد، چندی برای تجربه هم باشد به اخلاص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید. اگر از آن اثری دیدی، آن وقت بیشتر تعقیب کنید. گرچه با به تجربه که پیش آمد، در اخلاص بسته می شود، ولی باز شاید روزنه‌ای دان باز شود و نور آن تو را هدایت کند.
در هر صورت ای عزیز، فو در تمام عوالم برزخ و قبل قیامت و درجات آن محتاجی به معارف حقه الهیه و علوم حقیقیه و اخلاق حسنه و اعمال صالحه. در هر درجه که هستی بکوش و اخلاص خود را زیادت کن و اوهام نفس و وساوس شیطان را از دل بیرون نما. البته نتیجه برایت حاصل می شود و راهی به حقیقت پیدا می کنی و طریق هدایت برای تو باز می شود و خداوند تبارک و تعالی از تو دستگیری می فرماید. خدا می داند که اگر با این علوم زایعه باطله و این اوهام فاسده و کدورات قلبیه و اخلاق زمینه منتقل به آن عالم شویم، چه ابتلا و مصیباتی در دنبال داریم و چه عقبات و درکاتی در پی داریم و این علوم و اخلاق برای ما چه ظلمتها و بخشتها و آتشها فراهم می نماید.
فصل جناب محقق فلاسفه صدر الحکماء و المتعلهین قدس الله سره و اجزل اجره در شرح اصول کافی از شیخ غزالی کلام طویلی نقل فرماید که در آن کلام تقسیم نموده است علوم را به علم دنیاوی و آخرتی و علم فقه را از علوم دنیاویه قرار داده و علم آخرت را به علم مکاشفه و معامله تقسیم کرده است و علم معامله را علم به احوال قلوب قرار داده است و علم مکاشفه را نوری دانسته که در قلب حاصل شود پس از تطهیر آن از صفات مذمومه و به آن نور کشف حقایق شود تا آنکه معرفت حقیقی به ذات و اسما و صفات و افعال و حکمت آنها و سایر معارف پیدا شود. و چون این تقسیم مرضی پیش محقق بوده، در شرح این حدیث که ما اکنون در صدد شرح آن هستیم فرموده است که ظاهر این است که این تقسیم و حصر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند راجع به علوم معاملات باشد، زیرا این علوم است که اکثر مردم از آن منتفع می شوند و ما علوم مکاشفات در عده قلیلی از مردم حاصل شود که از کبریت احمد عزیزترند. چنانچه احادیث کتاب ایمان و کفر که پس از این آیه دلالت بر آن دارد. تمام شد ترجمه کلام ایشان با اختصار.
نویسنده گوید در کلام شیخ غزالی اشکال است و بر فرض صحت آن در فرموده مرحوم آخوند علیه الرحمه اشکال دیگر است. اما با فرض صحت کلام غزالی، اشکال کلام ایشان آن است که غزالی علم معاملات را علم به احوال قلب از منجیات مثل صبر و شکر و خوف و رجا و غیر آن و از مهلکات مثل حقد و حسد و قل و قش و غیر اینها دانسته. بنابراین علوم سلاسه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده از علوم معاملات نتواند بود مگر یک قسم آن که فریضه عادله است، چنانچه پیشتر تفصیل داده شد. و اما اشکال در کلام شیخ غزالی دو امر است. یکی آن که علم فقه را از علوم دنیایی و فقها را از علمای دنیا دانسته، با این که این علم از عرض علوم آخرت است و این ناشی است از حب نفس و حب به آن چیزی که به خیال خودش اهل اوست، یعنی علم اخلاق به معنای متعارف رسمی. از این جهت از سایر علوم حتی علوم عقلیه تکذیب کرده است. و دیگر آنکه مکاشفات را جزء علوم قرار داده و در تقسیمات علوم وارد کرده است و این خلاف واقع است، بلکه حق آن است که علوم را آن دانیم که در تحت نظر و فکر و برهان درآید و قدم فکر در آن دخیل باشد و مکاشفات و مشاهدات گاهی نتایج علوم حقیقی است و گاهی نتایج اعمال قلبیه. به جمله مشاهدات و مکاشفات و تحقق به حقایق اسما و صفات در تقسیمات و علوم نباید داخل شوند، بلکه مکاشفه وادی دیگر و علوم وادی دیگرند. و الامر سهل.
بدان که بسیاری از علوم هستی بر تقدیری داخل یکی از اقسام ثلاثه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذکر فرمودند، مثل علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن، در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آنها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس آنها داخل شوند در آیه محکمه که به واسطه آنها علم بالله یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود. و گاه شود که تحصیل آنها داخل در فریضه عادله و گاه داخل در سنت قائمه شود. و اما اگر تحصیل آنها برای خود آنها با استفادات دیگری باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند، به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند و الا ضرر و نفعی ندارند. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند، پس کلیه علوم تقسیم شوند به سه قسمت. یکی آنکه نافع به حال انسان است به حسب احوال نشعات دیگر که قایت خلقت وصول به آن است، و این قسمت همان است که جناب ختمی مرتبت علم دانسته و آن را به سه قسم تقسیم فرمودند. و دیگر آنکه ضرر می‌رساند به حال انسان و او را از وظایف لازمی خود منصرف می‌کند، و این قسم از علوم مذموم است که نباید انسان پیرامون آنها گردد، مثل علم سحر و شعبده و کیمیا و امثال آن. و سوم آنکه ضرر و نفعی ندارد، مثل آنکه فضول اوقات را انسان به واسطه تفریح صرف بعضی آنها کند، مثل حساب و هندسه و هیئت و امثال آن. و این قسمت از علوم را اگر انسان بتواند تطبیق با یکی از علوم ثلاثه نماید خیلی بهتر است، و الا حتی الامکان اشتغال پیدا نکردن لانها خوب است، زیرا که انسان عاقل پس از آنکه فهمید که با این عمرهای کوتاه و وقت کم و موانع و حوادث بسیار نمیتواند جامع جمیع علوم و حائز همه فضائل شود، باید فکر کند که در علوم کدام یک به حال او نافع تر است و خود را به آن مشغول کند و تکمیل آن نماید. و البته در بین علوم آنچه که به حال حیات ابدی و زندگانی جاویدان انسان نافع است بهتر از همه است و مهمتر از جمیع آنهاست، و آن علمی است که انبیا علیهم السلام و اولیا امر به آن نمودند و ترغیب به آن کردند، و آن عبارت از علوم ثلاثه است چنانکه ذکر شد.
الحمدلله تعالی.
تبیان دادمت گنجینه صوتی.